ممتازه او رو این میداند که از قصه نجات هم دادن و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن، یا از بند غم ایام نجات هم دادن. این غم از اون غمهای مذموم است، غمهای نامطلوب است، نخواستنی است. ولی مثلا در اون غزل که میگوید که در ازل پرتوب حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمن در هم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. در اینجا این غم، غم مندوح هست، غم مطلوب هست. میگه بقیه همه دنبال عیش و عشرت هست، همه او رو اختیار کردن، ولی ما غم رو اختیار کردن. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غم دیده ما، دل ما بود که غم رو دیده بود و غم رو میشناخت و میدونست چه چیز خوبی، لذا وقتی که او رو مختار کردن میان عیش و غم، به جای اینکه عیش رو اختیار کنه چی رو اختیار کرد؟ غم رو اختیار کرد. جان علوی حبس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه اون زلف خمن در خم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. حافظ اون روز طربنامه عشق تو نوشت، که رقم بر سر یا قلم بر سر اسباب دل خرم زد. بازم همون نکته رو تکرار میکنه، میگه روزی من طربنامه عشق تو رو نوشتم، به طرب رسیدم، به فرح رسیدم که بر سر اسباب دل خرم قلم کشیدم. اینو خرمی رو نخواستم، خرمی رو کنار گذاشتم، ترک گفتم تا به طربناکی برسم. این یه غم دیگریست، این یه غم دیگریست، غم مطلوبیست، غمیست که آدمی نه تنها از اون نجات نمی طلبد، بلکه به سوی او پر می گشاید، به او اقبال میکنه. ولی غمهای دیگر که حافظ عمدتاً اونها را غم دنیا هم خوانده، اونا غمهاییست که باید ازشون فرار کرد. غم دنیای دنی، چند خوری باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. بله، این غم دنیای خوانده. یا اینکه راه خلوتگه خواستم بنما، تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. غم دنیا نخوردن، قاید بیتیه اینجا هم بحث سحرم داره، ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی ای خاک در از تاج سرم، دل برا بند نوازید که آموخت، بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، همتم بدرقه راه کنی خضر طریق، که دراز است راه مقصد و من نو سفرم، ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم، راه خلوتگه خاصم بنما، تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. خب بازم غم دنیا نخوردن است. سلطان غم هر آن چه توانت بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. بازم بحث سلطان غم است و باده و باد فروشان و علاج کردن غم و دفع غم به می. کردار اهل صومعه ام کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او، ساقی چراغ می به ره آفتاب دارگو، برفروز مشعله صبح گاه از او. سلطان غم هر آن چه توانت بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم، به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت، چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم، نشان مرد خدا عاشقی با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. در تمام این موارد که خوندم و شما فراوان می توانید در دیوان حافظ پیدا بکنم، که گفته اولا ببینید مفهوم غم و فرار از غم مفهوم مکرری است، از واژه‌های کلیدی است، از نکته‌های اصلی است که خاطر حافظ رو همیشه به خودش مشغول می داشته. اون وقت این غم دو غم هم هست، یه غمی که از او باید گریخت، یه غمی که در او باید گریخت، یه غمی که پشت او باید کرد، یه غمی که رو به او باید کرد. غم دنیا، غم دنیای دنی همون غمی است که باید از او گریخت و او رو باید فراری داد یا از او فرار کرد. اما یه غم دیگه داریم، غم عشق است که اون غمی است که در او باید گریخت، به او باید اقبال کرد. چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلب. یه غم دیگری. اون وقت غم، وقتی که میگیم غم دنیا، باید مفهوم غم رو بزنیم. غم در اینجا ها یعنی به فکر چیزی بودن، یعنی concern به اصطلاح، نگران چیزی بودن، همیشه در اندیشه او بودن. از قضا در زبان فارسی اندیشه یک معناش هم همون غمه. مولانا هم داره، گردن بزن اندیشه را، ما از کجا، غم از کجا. گردن زدن اندیشه نه معنی که فکر و تفکر و اینا رو دور بریز. اندیشه در اینجا این همون اندیشناکی که به معنای غمناکی است، به فکر چیزی بودن، تو بحر چیزی رفتن، گرفتار چیزی بودن، این همون مفهوم غم است. و این غم دنیای دنی که حافظ نام می‌بره، گرفتار دنیای دنی بودن، این چیزی است که البته مطلوب نیست. گرفتار چیزی هم بودن همیشه معناش این است که آدم گرفتار پایین‌تر از خودش باشه، گرفتار مادون خودش باشه و خودش رو به او بفروشد، خودش رو با او معاوضه کند، اون چیز کمبها رو معادل بهای خود بپندارد. همون که در کلمات مولا علی هم هست که به سلمت جرانتر از دنیا لنفسه که سمنا، معامله بدیست که گمان کنی دنیا بهای توست، دنیا بهای آدمی نیست. لذا گرفتار او بودن گرفتار دنیا بودن است و امر مذمومی است و باید از او رها شد. منتها این رهایی آسان نیست، به هیچ وجه آسان نیست، یه وزنه خیلی سنگینی است و یه قهرمانی میخواد بیاد اینو بکنه. در حال حافظ در اینجا و توضیحاتی که حالا بعدن داده و من هم انشاءالله شرح خواهم کرد، میگوید که یک حالت نادری، یک حالت مبارک میمونی، یک تجربه مغتنم و نشاط بخش و سبوکی آوری برای او حاصل شده است. در یک سحری که به دلیل اینکه این تجربه هم در آن شب یا در آن سحر رخ داده، اصلا حافظ اون رو شب قدر مینامد. این خودش باز نقطه مهمی رو تربر داره. این در حقیقت حافظ چنین القا می کند، اعتقاد خودش رو چنین بیان می کند که شب قدر امر ابجکتیوی نیست، چیزی نیست که در بیرون باشد مثل یه اتاق یه خانه‌ای که همه وارد او بشوند. شب قدر مثل لباسیست که هر کسی اون رو می پوشد، بعضی ها می پوشند بعضی ها هم نمی پوشند. مثل حالت روحی است که برای کسانی پیش میاد، برای بعضی پیش میاد، برای بعضی پیش نمیاد. شما اگه غذای بخورید سیر میشید، اگر هم نخورید خوب گرسنه میمانید. سیر یا گرسنگی یه فضای بیرون از وجود ما نیست که اگه ما وارد او بشیم سیر بشیم یا وارد او بشیم گرسنه بشیم. یک حالتی از احوال درونی و روانی و وجدانی ما. دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن. اشاره البته به افسانه است که گفته می شود آب حیوان یا آب حیات در تاریکی است و اسکندر به دنبال او رفت و دیگران علایدهان. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلای صفات هم دادند. شما می دانید که در عرفان نظری ما وقتی که نسبت به خداوند سخن می رود، گفته می شود که خداوند اولا ذاتی دارد، اون ذات پاک از دسترس فهم و ادراک آدمیان و هر کسی غیر از خدا بیرون است، و بعد خداوند صفاتی دارد که با صفات خداوند هم آشناییم، رحیم است، رحمان است، سمیع، بصیر، عالم و غیره. و در مرتبه سوم خداوند افعالی دارد، کارایی میکنه و کرده، همین که عالم رو خلق کرده، همین که پیامبران میفرسته، همین که در قرآن در واقع هر چه که تو این عالم واقع میشه که میگوید فعل خداوند است. بادی که میوزد، ابری که جابجا میشود، بارانی که میریزد، مرگی، حیاتی، هر چه که در این عالم رخ میدهد در واقع فعل خداوند است، بلکه فعل مستقیم خداوند است. یعنی حتی این وسائط هم به نظر طبیب عرفانی واسطه نیستند و همه اینا به تعبیر مولانا روپوشن و فعل خداوند از زیر این روپوش ها به نحو مستقیم صادر می شود. این تقسیم بندی است که در اونجا وجود داره. اون وقت شخص عارف از وقتی متولد می شود که این مطالب رو نه فقط نظرن بداند بلکه عیانن ببیند، مثلا این رو مشاهده کند که جهان یک فعل است صادر شده از یک فاعلی به نام خداوند، نه اینکه بگوید و بداند، این رو ببیند، این رو مشاهده کند. درست شده این که شما الان اینجا مشاهده میکنید که یک کسی داره سخن میگوید، این فعل، صدور فعل، تجلی این فعل از فاعل برای شما عینی است، علمی نیست، یعنی چنین نیست که کسی به شما خبر داده باشد که فلانی در فلان جا سخنرانی میکرد، این فقط دانستن است. اما یه وقت مشاهده است، این مشاهده است، انسان فعل رو قائم به فاعل ببیند، ببیند که اگه این فاعل نبود این فعل هم نبود، هر لحظه که او میخواهد این فعل هم صادر میشه و این فعل چقدر مناسبت دارد با شخص فاعل، به طوری که اگر فاعل دیگری بود این فعل از او به نحو دیگری سر میزد، سخنران دیگری بود چیز دیگری میگفت، لحن او چیز دیگری بود، ادبیات او جور دیگری بود، مطالبش، مضمونش. این مشاهده از اینجا عارف اصلا متولد میشود. عرفان عبارت است از دیدن جهان به منزله فعل خداوند و به منزله تجلیگاه صفات خداوند. این مفهوم عرفان است، عرفان معنی دیگری ندارد. اونگاه در تجربه های عرفانی همین مطالب به نحو موقت برای عارفان ظاهر می شود که به او حال می گن. مقام می سنین خیلی مشکل است، خیلی نادر است که همیشه شخص در این حالت باشه، یعنی همیشه این جهان رو چنان ببیند که گوی خداوند داره فعلش رو انجام میده و در مقام فاعلیت است. یه لحظه در یک برهه کوتاهی از زمان این قیام عالم به خداوند و این صدور فعل از فاعل برای او عینی عینی میشه. این تازه مرتبه اول، نازلترین مرتبه از مراتب تجربه های عرفانی. مرتبه بالا مرتبه تجلی صفات خداوند است، یعنی که انسان یا شخص شاهد سالک ببیند که رحمت خداوند این عالم تجلی کرده است، یا انتقام خداوندی در این عالم ظاهر شده است، یا علم خدا، یا سمع خدا، یا بصر خدا، اینا رو کاملا ببینه. این میشه تجلی صفاتی حق که تجلیات در همینجا تمام میشه در واقع، یعنی بیشتر از این ما راهی نداریم به بالاتر از خودمون و به اون عالم بالا. یعنی ما حد اکثر یه وصالی داریم اما اتحاد نداریم با اون عالم بالا. حافظ در این غزل در حقیقت اولا میگوید که ذات خداوند تابید، ثانیا میگه صفاتش هم بر من تجلی کرد. اون اولیش خیلی حرف نادر و غریبی است ولی گفته شده است، حافظ گفت بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن. شعشعه یعنی درخشیدن و تابش. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن، وقتی که پرتوی از ذات هم تابید و درخشید من به بی خودی رفتم، به مستی رفتم و همون حالت ترنس، اون حالت غیبتی که در حالت تجربه رخ میدهد اون برای من حاصل شد. داده از جام تجلای صفات هم دادن، تجلی صفات شد. صفات حق مثل رحمت حق، علم حق و سمع و بصر حق و امثال اینا تجلی کرد و این تجلی در حکم باده بود که مرا مست کرد. این غزل از غزلهای وصالی حافظه. اتفاقا این هم باز گفتنی است که حافظ وقتی که بحث در مقام تحیر و شک و پیشروی کرد دیگه همیشه سخن از فراق میگفت، همیشه سخن از فراق میگفت. حافظ شاعر اهل وصال نبود و بیانهای وصالی در کلماتش نادر است. این غزل یکی از اون نمونه های وصالی است. تو میبینید دیگه به صراحت بدون ایهامونم، چون که گفتم سیمبولیزمی در کار نیست در اینجا. حافظ بعدها وقتی که وارد دوران شک و حیرت شد زبان حالش این بود: عمری گذشت و ما به امید اشارتی چشمی براند و گوشه ی ابرو نهاده. بیناز نرگسش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده. این زبان حال حافظی: عمری گذشت و ما به امید اشارتی چشمی براند و گوشه ی ابرو نهاده. سخن از فراق است، سخن از حسرت است، سخن از دوری است، از شوق دیدار است، از تمنای وصال است، اما بیان وصال توش نیست، وحدت وصال هم توش نیست. ای که گفتی جان بده تا باشد از آرام دل، دل به یغمایش سپردم نیست آرامم هنوز. اینا بیان و زبان حال حافظ است در اون دوران. اما در این ایام نخستین، در این دوران های وصال که اندکی از تجربه های وصالی خودش داره، این یکی از اون غزل هست. یکی دیگه هم که از غزل های ناب حافظی است، لاجرم به خاطر دارید: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. اون همه ناز و تنعم خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. اون پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد. خب دیگه از این واضح تر دیگه نمیشه دیگه. به خورشید رسیدیم، رسیدن است، وصال است، و در آغوش کشیدن اون معشوق است، اون مطلوب است، اون محبوب است. این هم از اون نمونه های نادر غزل های وصالی و پر از بهجت حافظی است، پر از بهجت. اما جاهای دیگه نه، همطور که گفتم دست از طلب ندارم، طلب است تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان به تن براید. بگشای تربتم را بعد از وفات، بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. بنمای رخ که خلقی باله شوند و حیران، بگشایند که فریاد از مرد و زن براید. از حسرت لبانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان چگزان دهن براید. وقتی که میگه بعد از وفات کفن من باز کن که از آتش درونم دود از کفن براید، معنیش اینه دیگه، این دل سوخته، با دل سوخته به گور رفته، با دل سوخته و اون داغ فراق. سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس، که درون گوش گیران ز جهان فراق دارد. ز بنفشه تاب دارم که ز زلف تو زند دم، تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد. سزدر من و شمع صبح کافی سزدر به هم بگریم، که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. خب همه این سخنان، سخنان روتین یوزوال حافظی است. یعنی شما در دیوانش فراوان این مضمون رو میبینید که به زیباترین بیانها اونجا ابراز شده است. یک نکته بیش نیست غم عشق، و این عجب که از هر که بشنوم سخن نامکرر است. سخن نامکرر هم گفت، یعنی هر نمونه تکرار نمونه دیگری نیست، بدیع است، در اون نوع آفرینی است، الا اینکه همه مجتمعند حول یک مفهوم: عشق و غم عشق و فراق، فراق عاشقانه. وصال کمتر دیده می شود، اون هم وصالی با این بیان فوق العاده صریح مستقیم که واژگانش هم متعلق به عرفان نظری است، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی از ناحیه شخص حاجه حافظ. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم دادند، باده از جام تجلای صفات هم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه برات هم دادند. شبها و روزها به خودی خود مبارک نیستند، اگر برای آدمی حادثه مبارکی در اون شب رخ داد، اون شب مبارک می شود، اگر نداد که نامبارک می شود. اینطور نیست که بعضی از شبها به خودی خود مبارک باشند، یا به خودی خود نابارد. زمان خونساست، هیچ حکمی از پیش ندارد. مکان خونساست، هیچ حکمی از پیش ندارد. این هم که گفته شده است که بعضی از شبها در ماه رمضان در ماه های یا بعضی از مکانها مثل خانه خدا و غیره مبارکند، اونم به اعتبار این است که آدمیان رو دعوت کردند، مؤمنین رو، معتقدان رو، تا در این شبها اعمال ویژه‌ای رو انجام بدهند. و حالا در بحث همت براتون خواهم گفت، همت دربندند به کاری، همه رو به قبله واحدی بیارند و این باعث می شود که یک فضای روحانی معنوی استثنائی پدید بیاید در آن شبها و روزها که همه از او بهره ببرند. به این معنا مبارک است. ولی اگر انسانی نباشد یا انسان استفاده کننده از این نعمت نباشه، شب جمعه و شب شنبه و روز یک شنبه و روز دوشنبه اینا هیچ با هم تفاوتی ندارن. خانه خدا و خانه غیر خدا و اینا فرقی ندارن. به تعبیر غزالی، آدمیان که به حج میرن، چون همه متوجه قبله واحدن، همه دلهاشون به یک سوست، این روحها، این همتها، این عزمها و ارادهها که روی هم ریخته میشه، مجموعا یک فضای مبارک معطری رو پدید میاره که هر کی وارد اون میشه، دیدید مثل جذب، میگن جذب آدمو میگیره، همون حالت پدید میاد. انسان ناخودآگاه و بی اختیار حالت ویژه‌ای پیدا میکنه، همون عزم او رو و انگیزه او رو قوی میکند برای رو آوردن به مقاصد معنوی، و به این ترتیب وقت برای او خوش میشود، مبارک میشود. تعبیر خوش شدن وقت یا مبارک شدن او در جاهای دیگه هم در حافظ هست. وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. این هم که ما قبلا براتون گفتم در زبان و محاورات عامیانمون و رایجمون میگیم که خوش وقت شدم، این در واقع یک تنین عرفانی دارد. این متعلق به واژگان صوفیان است. وقت وقتی خوش می شود که آدمی خوش بشود. وقت خوش نمی شود، آدمی خوش می شود، به تبع او وقت آدمی هم خوش می شود. و این دقیقا به همین معناست که الان اینجا حافظ می گوید چه شب فرخنده‌ای بود، چه سحر مبارکی بود، به دلیل و به علت وقوع اون حادثه مبارک در اون وقت. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این